بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شویری، تاریخ 26 فروردین 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجهم.
بلعنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب اثر این بود که نظام ارث چطور بر اساس اقرب فالاقرب استوار هست و در واقع در همه طبقات ما فرض میکنیم که هر یک از شخصی که از دنیا رفته به وسیله اون کسی که واسطه بین او و میت هست، که انه اون واسطه اول سهمو میگیره بعد به این شخص منتقل میشه. این قانون مدرکش چیه؟ به تناسب با آیه اولوالارحام پرداختیم. عرض کردیم آیه اولوالارحام از روایات دو گونه برداشت از این آیه استفاده میشه. یک گونه برداشت این هست که این آیه میخواد بگه که اولوالارحام از اجانب اولویت دارن. یه برداشت دیگه این هست تو خود اولوالارحام هم الاقرب منهم یمنع الابعد. خب بحث سر این بود که این چجوری از این آیه این لفظ مفاد استفاده میشه. حالا قبل از این که بحث رو ادامه بدم این نکته رو عرض بکنم، این که از این آیه الاغرب فالاغرب استفاده میشه از قدیمی ترین جاهایی که در این مورد صحبت شده مرحوم کلینی هست در کافی. مرحوم کلینی در کافی اول کتاب میراث یک قسمت مفصلی در مورد قواعد باب ارث و امثال اینها صحبت هایی کردن، عبارت های خودشونه. من جمله یه جاش این عبارت داره: ثم ذکر اولی الارحام فقال عز و جل و اولی الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله لیعین ان البعض الاقرب اولا من البعض الابعد و انهم اولا من الخلفاء و الموالین. هر دوش رو از آیه، همین که بعض اقرب از بعض ابعد اولا هست، هم این که اولو الارحام از خلفاء و موالی. خلفاء یعنی کسانی که به خاطر حلف، به اصطلاح زمان جریره به اصطلاح دیگه، جزوه مولای شخص شدن. موالی همینجور علا وجه اطلاق موالی که اطلاق میشه مراد معتقه، کسی که آزاد کننده هست اون موالی. البته موالی به یه معنی عامش خود حلفا رو هم در بر میگیره، ولی اطلاق موالی مراد معتق هست. بعد ادامهش یه تصیری داره، میگه و هازا به اجماع انشالله لأن قولهم بالعصبة يوجب اجماع ما قلنا ثم ذكر ابطال العصبة تا آخر عبارت مرحوم کلینی، کافی جلد 7 صفحه 75. خب هازا به اجماع ان شاء الله لأن قولهم بالعصبة يوجب اجماع ما قلنا، این وجهش چیه؟ مرحوم شهید ثانی در بحث تعصیب توضیحی داده، در واقع یک نوع توضیح عبارت مرحوم کلینی هم میتونیم اون رو تلقی کنیم. من حالا عبارت مرحوم شهید ثانی رو در مسالک میخونم، در مسالک جلد 13 صفحه 97 این عبارت رو داره: به این آیه اولوالارحام استدلال میکنه بر نفی تعصیب و اینکه اساس ارث بر اولوالارحام و رحم هست. ایشون میگه الاستدلال به ها من وجهین، احدهما انه تعالی حکم به اولویت بعض الارحام به بعض و اراد به الاقرب فالاقرب قطعا به موافقت الخصم لانهم یقولون ان العصبه الاقرب یمنع الابعد. دو بیان مرحوم شهید ثانی اینجا ذکر کرده، بل اینکه از کلام قائلان به عصبه هم الاقرب فالاقرب استفاده میشه. یکی اینکه اونها هم عصبه که در واقع یک نوع خیشاوندان مذکر هستن با یه نظم خاصی، اینها به همه خیشاوندان مذکر که نمیدن، الاقرب من العصبه یمنع الابعد من العصبه، اون هم بر اساس نظام الاقرب فالاقرب هست. یه نکته. نکته دوم این که اگر حالا عصبه نبودند چه کنیم؟ خیشاوندان اینا میگن عصبه بر اولوالارحام مقدمن، ولی اگر عصبه نبودند به اولوالارحام میدن، دوباره اونجا به ترتیب الاقرب یمنع الابعد. بنابراین پس این آیه حالا چه اولوالارحام رو، چه این رو اولوالارحام بعض و مولا به بعضن رو تخصیص بدیم به فرضی که عصبه وجود نداشته باشه، که قائلین به عصبه در واقع این آیه رو به اون تخصیص میزن، به فرض عدم وجود عصبه تخصیص میزن، بعد میگن مراد الاقرب یمنع الابعده. خب لأنهم یقولون ان العصبة الاقرب یمنع الابعد و یقولون فی الوارث به آیت اولی الارحام ان الاقرب منهم یمنع الابعد. وارث به اولی الارحام رو کسانی که قائل به عصبه هستن میگن در صورتی که عصبه ای نباشد وارث به اولوالارحام پاش وسط کشیده میشه. بعد بنابراین با این دو بیان معلوم میشه که حتی قائلان به عصبه هم به نظام الاقرب یمنع الابعد قائل هستن. بعدشون میخواد بگه این همین مطلب رد این قائلین هم خواهد بود، ولا شبهت فی ان البنت اقرب الی المیت من الاخ و اولاده، تا آخر بحثی که ایشون دنبال میکنن. خب عرض کنم خدمت شما، حالا غیر از اون مواردی که جلسه قبل ذکر کردم، یه تعبیر دیگری در کنز العرفان وارد شده. در کنز العرفان جلد 2 صفحه 335 باز هم بحث اجماع رو مطرح میکنه، ولی اینجوری تعبیر کرده: لاجماع الکل على انها اذا دلت على الارث وجب مراعاه الاقرب فالاقرب. در مورد این آیه اگر داله بر اسم، چون یه این ان دلت على الارث رو نمیدونم مرادش از این دلت علی الارث در مقابل این هست که ما به طور کلی بگیم این آیه در مورد همه احکام هست، یا اینکه چون تو بعضی روایات این آیه رو در مورد امره و حکومت و امامت مطرح کرده که این ناظر به امامت هست. حالا به هر حال این دلت رو من الان قبل و بعد عبارت کنز العرفان رو یادداشت نکردم که ناظر به چه جهتی هست، ولی علی تقدیر ایشون میگه که این آیه اگر ناظر به ارث باشه همه اجماعی هست که الاقرب یمنع الابعد در موردش هست. تو روزت البهیه هم جلد 8 صفحه 58 اینجوری یه جایی تعبیر کرده، به تناسب بحثی میگه فیبقا عموم آیت اولی الارحام التي استدل بها الجميع على تقدیم الاقرب خالیان عن المعارض استدل به هل جمیع با تقدیم الاقرب. تو ریاض المسائل جلد 12 صفحه 188 به یه تناسب یه بحث دیگه میگه و امکان تعیید به آیت اولی الارحام المستدل بها لأولویت القرب فی مواضع عدیده فی کلام الجماعه. فکر میکنم لأولویت الاقرب باید باشه، من قرب یادداشت کردم و قربم بود، ولی اگرم قرب باشه مراد یعنی که اصطلاح اقربیت مصدر همون اقرب هست و امثال این
همون
چیه؟
منظور اقل با بودن یا
ظاهرن مرادش اونجوری که تو قبل و بعدش تو ذهنم هست بحث همین که اقرب یمنا الابد هست، اولویت قرب در خصوص اولوالارحام، این تو خود خصوص الارحام هر کسی نزدیکتر باشه قربی که در اولوالارحام، تو ذهنم الان عبارت دیگه شو یادداشت نکردم ولی تو این بحث بود.
الان ظاهر این عبارت به این مقدار که با اون معنی اول بیشتر میشه درست؟
نه، اون که تو ذهنم هست قبل و بعدش اونجوری
قبل و بعدش اگه نمیاد خود این عبارت،
بله این عبارت خودش چیزی از توش در نمیاد، معنی که ما میخوایم بگیم در نمیاد. عرض کنم خدمت شما، حالا این بحث علاوه بر اون منابعی که تو جلسه قبل گفتم یه سری منابع دیگه شم حالا یادداشت بفرمایید. مرآت العقول جلد 3 صفحه 209، جواهر جلد 12 صفحه 11، جلد 39 صفحه 101، 104، 173، 180، غایت الامال جلد 3 صفحه 416، فواید جعفریه صفحه 165، علمات النیره جلد 1 صفحه 72 و مستمسک العروه جلد 4 صفحه 54. حالا یه سری بحثای دیگه اینجا هست که حالا بعداً در مورد صحبت می‌کنم. عرض کنم خدمت شما، حالا این یه سری منابع بحث بود، اما اصل این مطلب که چطور میشه از این آیه هم تقدیم اولوالارحام بر اجانب رو استفاده کرد، هم تقدیم اقرب نسبت به ابعد در خود دایره اولوالارحام. مرحوم شیخ حسن کاشف الغطا در انوار الفقاهه تعبیری که در این مورد داره میگه آیه اولوالارحام مدلول مطابقی داره، یک مدلول بالفهوا ازش استفاده میشه، مدلول مطابقیش منع اولوالارحام، مانعیت اولوالارحام نسبت به اجانب، فهواش بحث اقرب فالاقرب هست، فهواش اقرب فالاقرب هست، ایشون این هست. الدلیل على ان الاقرب یمنع الابعد آیت اولوالارحام فانه ظاهرا باید باشه، فانه تدل على ان دست شما درد نکنه، تدل على ان الاقارب تمنع الابعاد منطوقا سریعا، نه ابعاد از اجانب، و تدل على منع الاقرب من الاقارب الابعد فهوا، این بل فهوا استفاده میشه. خب این عبارتی است که ایشون داره. اولین بار این که حالا این چجوری این فهوا هست و امثال اینها، در واقع یک به یک نحو استدلال به تعلیل یا قیاس مساوات این مطلب رو برداشت کردن. اولین بار تا اونجایی که من حالا یه تتبع ناقصی کردم، مرحوم محقق هلی در نکت النهایه به این مطلب اشاره کرده. تو نکت النهایه یه تناسی سوالی اون سوال از مرحوم محقق هلی، نکت النهایه می‌دونید که در واقع سوالاتی هست که در مورد عبارات نهایه از مرحوم محقق هلی کردن، ابهاماتی که داشتن ازشون سوال کرده ایشون جواب داده، عبارتی در نهایه بوده به این شکل که میگه فَإِنْ خَلَّفَ بِنْتًا وَلَمْ يُخَلِّفْ غَيْرَهَا، اگر میت وارثش یک بنت باشه و غیر از این بنت وارث دیگه نداشته باشه، کان لهن نصف بالتسمیه، یک دومش به خاطر اینکه فرضی که آیه قرآن تعیین کرده نصف از باب فرض هست، و الباقی یرد علیها به آیت اولوالارحام، آیه اولوالارحام هم داله به رد باقی به همون عرض کنم خدمت شما بنت هست. ایشون میگه کیفه یدلو هاذه الآیه علی ما ذکر، ما انه رحمه الله قد استدل بها فی مواضع من هذا الجنس. ایشون میگه حالا فقط خصوص این آیه مطلب نیست، ایشون در مورد این به این آیه در واقع مرحوم شیخ مکرر تمسک میکنه برای اینکه الاقرب یمنع الابعد. در واقع این وجه استدلال به این آیه بر الاقرب یمنع الابعد چیه؟ ایشون میگه که الجواب ثبوت الاولویه لذوی الارحام یستلزم تقررها فی مواضع الامکان، فاذا ثبت ان الاولویه مستفاده من القرب فكلما كانت القربى لواحد اتم كانت الاولویه به اخص والبنت اقرب من الاخوه وبن الام فتكون اولى. کنه وقتی منات تقدیم بحث خیشاوندی باشه، وقتی این منات در بعضی افراد قوی تر هست، تو دایره خودشون هم این منات پیاده میشه. حالا من اینا رو بحث دارم، حالا اینا فعلا یه مقداری کلمات آیون رو بخونیم، بعدا در مورد اینا یه مقداری توضیح بیشتری عرض خواهم کرد. خب البته مرحوم محقق هلی در ادامه یه بحث در مورد خاص این آیه این مورد میکنه، اب نداره حالا این عبارت ادامش هم بخونم. این
متوجه نشویم شیخ یعنی خواسته که از اولویت استفاده کنه؟
نه اولویت، فتکون اولا. میگه این نکته اولا بودن ذوی الارحام نسبت به غیر چیه؟ میگه نکته اولویتش، نکته این که تا وقتی که ذوی الارحام هستن غیر ذوی الارحام من الخلفاء و الموالی ارث نمیبرن چیه؟ میگه اول چیز بودن، ذوی الارحام بودن، خیشاوند بودن. میگه این نکته اقتضا میکنه که هر جای خیشاوندی قوی تر باشه، خیشاوندی که خیشاوندی قوی تری داشته باشه از خیشاوندی که خیشاوندی ضعیف تر باشه مقدم باشه. این به این بیان استدلال کرده. حالا چطور؟ حالا این توضیحشو من بعدن عرض میکنم. مرحوم محقق هلی در ادامه در ادامه یه پاسخ دیگه ای به سوال سائل میده. این پاسخ در واقع پاسخ خصوص این مورده. اشکالی که اون کرده بود یک اشکال عام بود که اصلا چطور نظام اقرب فالاقرب رو ایشون با این آیه مستند کرده. ولی خصوص این مورد می این مورد که اصلا اشکالی نداره، چون این فرض اینه که میگه خلف بنتن ولم یخلف غیرها، وارثشو فرض کرده منحفه در بنته. خب این آیه در این که الاغرب و اقارب نسبت به اجانب مقدمه، این آیه که دیگه واضحه، یعنی این مقدارش مسلمه که این آیه به صراحت دال بر تقدیم اقارب بر اجانبه. اونی که به فهوا و به دلالت التزامی میخواد استفاده کنه تقدیم اقرب بل ابعده. الا ان التقدیر انه لا وارث سواها، وارث یعنی وارث از ذوی الارحام، ولی آیتو تدل الا انها اولا من المعتق و ضامن الجریره و الامام لانهم لیسوا ذوی الارحام. بنابراین از این عبارت مرحوم محقق استفاده میشه. این آیه دلالت همون عبارتی که مرحوم شیخ حسن کاشف القطاع داشت که دلالت مطابقیش تقدیم ذوی الارحام نسبت به غیر ذوی الارحامه، ولی دلالت التزامی فهوا و امثال اینهاش این هست که در خود ذوی الارحام هم الاقرب و یمنع الابعد. تو مرحوم میرزای قمی اینو عبارت شوی قدی واضح‌تر بیان کرده در غنایم الایام جلد 0 صفحه 379. بی تناسب ولی یه نکته اینجا عرض بکنم، این بحث آیه اولوالارحام فقط در بحث میراث نیست، به تناسب تو کتاب صلات به خصوص در بحث صلات بر میت، اینکه چه کسی حق بر میت داره، بر نماز خوندن و سایر تجهیز میت، اولا بالمیت کیه، چون تو روایت از اولا بالمیت اولا هم بالمیراث و امثال اینا، به تناسب این بحث مطرحه که نظام ارث آیا در بحث اول چیز پیاده میشه پیاده نمیشه، در لابلای اونها اون بحث چیز هم عرض کنم خدمت شما آیه اولوالارحام پیاده میشه. اصل بحث بحث دیگه است خیلی وقتا، ولی به تناسب در لابلاش مثل همین بحث غنایم الایام که میگم اصلش بحث دیگه است. غنایم الایام جلد 3 صفحه 379 این داره: الا ان یقال انه یستفاد من آیت اولوالارحام ان العلت فی الاولویه یکون کو ان العلت فی الاولویه یکون رحمه و یضاف الی ذلک ان الاقربیه مستلزمه لقوه العله فیقدم الاقوى علی الاضعف و بذلک یقدم الاقرب علی الابعد فی المیراث. در واقع اینا میخوان بگن که اگر اصل خیشاوندی علت تقدیم هست، قوت خیشاوندی هم قهرن علت تقدیم در میان خیشاوندان خواهد بود. خب این عبارتی که تو کلمات فقها وارد شده و در لابلای کلمات به این مطالبی که نقل کردن هم اشاره شده. حالا این استدلال چیه؟ من فکر میکنم این استدلال رو در واقع به یک نوع به اصطلاح متأخرین اطلاق مقامی میتونیم بازگردونیم. توضیح و ذلک، ببینید اگر مثلا گفتن که فلان مال، المال بین الرجلین، دو نفر هستن، گفتن این مال مال این دو نفر هست، خب متکلم در این عبارت ممکنه در مقام بیان اصل مشارکت طرفین باشه، خصوصیت مشارکت و اینکه این حالا این مالی که بین این دوتا هست آیا مساوی میبرن، به تفاضل میبرن، اینا رو نخواد بیان کنه، ولی از همین ممکنه ما بگیم که استفاده میشه که به تفاضل نیست، به تساویه. چطور؟ چون بالاخره کسی که میگه این مال بین شما دو نفر هست، اگر هیچ بیان نکرده باشه که نحوه تقسیم این مال بین شما به چه نحوه است، این جمله که لغوه. بالاخره باید تا وقت عمل، تا زمانی که اینا میخوان از این مال استفاده کنن، بیان کنه که نحوه تقسیم چه شکلیه. خب اینجا اگر هیچ گونه بیانی وارد نشده باشه، این به طور طبیعی باید بگیم اینا به نحوه تساوی تقسیم میشه. خب لغو میشه دیگه. حالا گفته این مال بین شما دو نفر است،
فرضی که در واقع بیان اصلشه،
نه هیچم بیانم تا وقت عمل هم هیچی بیان نکنم، هیچی بیان نکرده چیکار کنم؟ هیچ، یعنی معنیش که لغو دیگه، هیچ فایده نداره. فرض کنید شما جایزه دادید به یه نفری، گفتی این جایزه برای شما دو نفر، بانک به یه نفر بگن کسانی که این مقدار چیز هستن این جایزه بهشون داده میشود، این جایزه رو میگیم جایزه مال شما دو نفر. چی؟ نه خب حالا غیر نه. خود اینا چی؟ خود اینا چی؟ نه دکتر توجه کنید، دکتر توجه کنید، بحث اینه که ولو در این کلام در مقام بیان نیست، ولی بالاخره باید تو مجموعه سخنانه که هست باید بیان کنه که چیکار کنن. همینجوری که نمیخوان این پا در هوا بمونه. خود همین اقتضا میکنه به یک نوع سکوت در مقام بیان وظیفه عملی اکتفا کرده باشه. سکوت در مجموع عدله، ولو در اگر بعدن بیان میکرد، الان گفته که شما این بار شما دو نفر، فردا میاد بیان میکنه بابا اونی که آدم مسنی هست به مقدار سنشون اینا رو تقسیم کنید، اونی که 50 ساله از 50 سهم، اونی که 30 ساله از 30 سهم به نسبت 53 تقسیم کنید، اشکال نداره. ولی به هر حال باید تعیین تکلیف طرفین رو روشن کنه. اینکه هیچ تکلیف روشن نشده باشه نشانگر این هست که به سکوت اکتفا کرده، و سکوت برای بیان تساوی شرکا کفایت مهم نداره. اما سکوت که نمیتونه داله بر این باشه که مثلا به مقدار سندشون تقسیم کنم، نمیدونم، و سایر قرائنی که اینجا وجود داره. این در واقع یک نوع اطلاق مقامی است که گفته میشه. حالا میخوام اینها در صورتی هست، این که مرحوم آقای خوری در مورد عمو و عمه، ایشون میگن که عمو و عمه باید مساوی تقسیم بشن، برخلاف مشهور که میگن عمو دو سهم میبره و عمه یک سهم، مرحوم آقای خوری میگن مساوی باید تقسیم بشن. چرا اینو میگن مساوی؟ میگن که انما دلیلی بر تفاضل نداریم، اصل تساویه. این اصل تساوی چی اصلا؟ اصل تساوی در واقع یک نوع اطلاق مقامیه که وقتی شارع مقدس هیچ گونه تعیین نمیکنه نحوه تقسیم کردن و اینا، این خودش یعنی تساوی.
یعنی از اعتراض اوغلا کمک گرفتیم اینجا نصف رو تعیین درش دادیم، چون
نه، چون اگر قرار باشه، اگر تفاضل باشه، تفاضل باید بیان بشه. تفاضل چیزی هست که نیاز بیان داره. تساوی
تفاضل باشه چی؟
حالا فکر کنید، بحث میکنم، اجازه بدید. حالا این اول بحث، میخواید آخر بحث بریم؟ خب حالا بحث سر اینه. حالا در آیه اولوالارحام، این آیه اصل مطلبی که دال هست این هست که اولوالارحام ارث رو میبرن، غیر اولوالارحام تا وقتی که اولوالارحام هستن ارث نمیبرن. خب تو خود اولوالارحام چی؟ یه موقعی ما احتمال میدیم که همه اولوالارحام ارث ببرن، هر کسی که خیشاوند باشه این ارث ببره. خب این خب معناش اینه که همه خیشاوندان باید ارث ببرن. این مسلمه. هم ارتکاز اوغلایی اینجور نیست که هر کسی خیشاوند باشه ارث ببره. هیچ وقت ارث رو اینجوری تقسیم نمی کنن که به تمام کسانی که ادنا خیشاوندی و ادنا رحمیتی هم داشته باشن ارث تقسیم بشه. یک نحو اختصاصی نسبت به بعضی از خیشاوندان نسبت به بعضی از خیشاوندان دیگه قائل هستن. حالا این نحوه اختصاص به چه نحوه؟ خب بعضی ها مثل اصحاب التعصیب میگن به مردا میدیم، زنا محرومن. تو خود مردا هم الاغرب و یمنع الابعد یک نظام خاصی رو براش تعریف میکنن. خب تو هر جایی به هر حال یک نوع نظامی در مورد این مطلب تعریف میشه. اگر شارع مقدس هیچ گونه چیزی تعریف نکنه، بگه به خیشاوندان بدید، و بنا هم این باشه که به همه خیشاوندان داده نشه، یک نحوه تعینی و تقدیم و ترتیبی بین خیشاوندان وجود داشته باشه. اگر این تقدیم و تأخیر بر اساس خود خیشاوندی باشه، این دیگه نیاز به بیان نداره، چون بنابر این هست که خیشاوندی منشأ تقدیم خیشاوند بر غیر خیشاوند باشه. در میان خود خیشاوندان هم اینی که یکی خیشاوندتر باشه نسبت به خیشاوند دیگه، این میتواند اکتفا کرده باشه به سکوت برای بیان این که تو میان خود خیشاوندا هم به همونی که انه ببینید، فرض کنید که ما در واقع اگر پدر بزرگی از دنیا بره، نوه رو که میخواییم بگیم، نوه در واقع خیشاونده خیشاونده، درسته به یه معنام خیشاونده، ولی اگر بخواییم در میان خیشاوندان یک نوع تقدیم و تأخیر قائل بشیم، یه عده خیشاوند مستقیمن، یه عده خیشاوند خیشاوندن. اگر هیچی بیان نکرده باشه شاره، اکتفا کرده باشه به سکوت، این خود سکوت معنیش اینه که اون نظام خیشاوند خیشاوند رو اون رو صحه گذاشته. و از همین اینه که الاغرب فل از آیه قرآن الاغرب فل اغرب استفاده کردن، گفته این آیه، نه اینکه خود این آیه مستقیما الاغرب فل اغرب ازش استفاده میشه، این آیه به زمینه سکوت از بیان نحوه تقسیم ارث در میان خیشاوندان دال بر این مطلب هست.
این غیر از فهوا،
نه فهوا، فهوا که میخوان بگن مراد اولویت نیست، یعنی در واقع یک نوع قیاس مساواته، یعنی التعلیل، یعنی اون نکته‌ای که منشأ تقدیم اقارب بر اجانب شده، اون نکته منشأ این هست که در دایره اونها هم این مطلب وجود داشته باشه. منم به همین نکته میخوام تمسک کنم، ولی این نکته فی نفسه کافی نیست. این مطلب رو که در میان اقارب بعضیشون تعین دارن، به همه لازم نمیشه داد، بعضیشون نسبت به بعضیشون یک نوع اقربیتی وجود داره، این مقدمه که یک بحث عقلایی هست. این وقتی زمینه بشه، خب حالا چگونه، چه چیزی میتواند منشأ تقدیم بعض الاقارب نسبت بعضی دیگه باشه؟ اگر این مطلب مطلبی باشه خارج از خود قرب، خارج از پیوند خیشاوندی باشه، اون نیاز به بیان داره. رو همین جهت که هست که از خود همین آیه این مطلب استفاده میشه. اجازه بدید الان وقت گذشته یک نکته ای را من عرض بکنم، بعد تطبیق کردنش بر مورد رو هم جلسه بعد عرض میکنم. در واقع بحث زیادی نداره، یه توضیحاتی تو کلام مرحوم نراقی هست. این مرحوم نراقی تو مطالبی توی آیه اولوالارحام بعض و اولوال بعض داره، اینو ملاحظه بفرمایید، من توضیح کلام مرحوم نراقی رو فردا توضیح میدم. ولی ببینید، تو بعضی از روایات ما تمسک شده به بعضی از آیات قرآن، به اطلاق بعضی از آیات قرآن تمسک شده، در حالی که اون آیه در مقام بیان اون جهت خاص نبوده. مثلا تو روایات در مورد این که عبد نمیتواند طلاق بدهد، به این روایت، به این آیه شریفه تمسک شده، عبدن مملوکن لا یقدر علی شیئن، میگه بعد طلاق و شیئن، عبدن مملوکن لا یقدر علی شیئن در مقام بیان این جهت نیست، بس چیز دیگه ای هست امثال اینها. در لابلاش یه تمثیل شده به عبدن مملوک لا یقدر علی شیء، ولی امام علیه السلام به همین آیه تمسک کرده در مورد اینکه الطلاق شیء. این تمسک به چه جهته؟ ما می‌خواستیم بگیم این تمسک در واقع به یک نوع اطلاق مقامیه، اون اینه که این آیه گفته عبدی که هیچ چیزی رو لا یقدر علی شیء، خب هیچ توضیح نداده که این شیئی که لایق داره آیا یک شیء خاصی هست. اگر یک تبصره ای استثنایی چیزی در مورد لایقدر علی شیئن باشه، این باید ولو در یک دلیل منفصلی بیان شده باشه. چون در دلیل منفصل بیان نشده، این آیه دال بر عمومیت پیدا میکنه. به این معنا در واقع این آیه مقتضی اطلاق رو داره. اگر تبصره چیزی در سایر جاها وجود داشت، این تبصره مانعی نداشت، چون در مقام بیان تبصره ها و استثناهای قضیه نیست. ولی چون هیچ تبصره و استثنایی در مورد این آیه رو بیان نشده، بنابراین می توانیم به یک نحوی خود این آیه رو دال بر عدم صحت طلاق عبد بدانیم. همچنین در روایات دیگه‌ای به آیات تمسک میکنن، در حالی که به اطلاقات آیات تمسک شده، در حالی که آیات بسیار از این اطلاقاتش در مقام اصل تشریع و حکمه. مثلا تو روایاتی در مورد بعضی از احکام عقد متعه به آیات قرآنی که در مورد عقد و نکاح هست تمسک شده، در حالی که آیه قرآن در مقام بیان این خصوصیاتی که آیا این عقد هست، به اصطلاح این خصوصیاتی که هست، عرض کنم خدمت شما، الان اون روایتشو یادم رفته کجا هست، تو یه جایی تو من این رو یه موقعی به ذهنم رسیده بود، به یه تناسب با جواب صحبت کردم، به یه تناسب یک بحثی بود در مورد اینکه آیات قرآن آیا نکاح و زواجی که در آیات قرآنی هست شامل متعه هم میشه یا نمیشه. حاج آقا بیاناتی می آوردن که انصراف داره به عقد دائم. ما خواستیم عرض کنیم نه، میشه در مورد عقد متعه هم بهش تمسک کرد و همسال اینها. از بعض روایات استفاده میشد که عقد متعه را هم میشه از آیات حکمش رو استفاده کرد. یه روایتی بود با حاج آقا نشون دادم، حاج آقا فرمودن بله با ترجمه این روایت میشه، که تو اون بحث تو نگاه حتی یعنی در دیل چه چیزی هست که عرض کنم
استثنای از که حرام است بر مومنین الا چی میدام که الا ازوادشون هم الا
محلیم که میاد حتی حالا بیر کجاست، من الان یادم نیست تو نکاح چیز حاجاها، تو بحث نکاح حاجاها اون چیزش هست، بیه تناسب بحث این که آیا الفاظ ازدواج و نکاح و امثال اینا عقد دائم رو شامل شده. یه روایتی هست از امام رضا تو ذهنم هست، روایت بزنطیان رضا علیه السلام، اگر ذهنم خطا نکنه روایت بزنطیان رضا علیه السلام هست که اونجا تمسک کرده به آیه قرآن در مورد که متعه نکاح هست، بنابراین این آیه قرآنی که در مورد متعه هست نکاح رو هم شامل میشه. من الان بحثم در اون حیثیت که آجاها مورد بحثشون بود نه نیست، بحثم از این حیثیته که به فرض که متعه نکاح باشه، آیه قرآن در مقام بیان این خصوصیات نیست که آیه عقد دائم باشه، موقت باشه، امثال این ها. چطور به این آیه تمسک میشه؟ به نظر میرسه به یک اطلاق مقامی تمسک میشه. خیلی وقتا استدلالاتی که ائمه معصومین به اطلاقات قرآن میکنن در واقع استدلال به اطلاق مقامی آیاته و مانعی نداره، ولو اطلاق مقامی به دقت العقلی آیه به ذمیمه عدم ذکر استثناء تا وقت عمل است، ولی چون اون یک امر عدمی هست خیلی وقتا استدلال رو به اون امر وجودی مستند میدونن. دلیل وقتی دو جز داره، یه جزش وجودیه یه جزش عدمیه، اون جز وجودی رو کردن دلیل میدونن و امثال اینها. شبیه همین در مورد اولوالارحام هم هست، اینی که میگن اولوالارحام الاقرب فالاقربه، در واقع یک نوع اطلاق مقامیه. این اطلاق مقامی به یه معنی معنن من المعانی ما میتوانیم به خود آیه استناد کنیم، این که در روایات به خود آیه استناد کرده. بحث من اینه، تو بعضی روایات ما ازش استفاده میشه که نه از خود این آیه الاقرب یمنا الابعد استفاده میشه. این چطور از خود آیه این منافاتی نداره با عرضه که ما داریم؟ حالا توضیح بیشتر این بحث و توضیح فرمایش مرحوم دراغی در جلسه آینده. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
بخش اولویت مقام تشریعی باشه اطلاق مقامی رو وقت برمیتونه و یه جاهایی مثل همون عبدالملوک هم